أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
من أحكام القعد معذريته ومنجزيته معذريته عند انكشاف الخلاف ومعذريته عند عدم الانكشاف. ولكن وضع الكلام في منجزية القعد بمثل إلى ما فعله القاطع حين قتله بلحاظ بعد الانكشاف، يعني هل يكون عمل القاطع بما قطع به مجز ومنجز للتكليف حتى بعد الانكشاف أم لا؟ فلو قطع قاطع بحرمة شرب ماء فشربه قاطعا لأنه خمر، لكن انكشف بعد ذلك كونه ماء فهل يكون قطعه هذا منجز بحيث تترتب الحرمة على فعله حتى بعد انكشاف الخلاف؟ يعبر عن هذا بالتجري. حرمة التجري تارة يستدل به بأدلة الشرعية وأخرى بحكم العقل، على الثاني يندرج في مسألة الأصولية، على الأول تندرج في مسألة الفقهية. تحقيق أنه يندرج في مسألة الأصولية بلحاظ أن الحاكم في التجري إنما هو العقل، حيث يحكم بالقبح التجري، يراه طغيانا وعصيانا، فبناء على ابتناء حرمة التجري على حكم العقل يندرج في مسألة الأصولية. ويأتي تقريب الاستدلال بالعقل في التفسير. تفسير إن كدر إن أحكام قد خب ديكي از احکام عقل منجزیت و معذریتش هست که قطع رو عقل حکم کند که عند الرساله منجز هست و عند کشف خلاف معذره. منجز هست عند الرساله یعنی به این معنا که مادام یعنی کشف خلاف، تا مادامی که کشف خلاف نشد کسی فرض کنید که بعد پیدا کرد به فعلی که واجب هست، مثلا به قصد وجوب اون رو انجام داده، حالا نماز باشد، روزه باشد، حج باشد، زکات باشد، به هر یکی از این واجبات بعد پیدا کرد به حکمش که این واجب هست، به این کیفیت مثلا نماز واجب هست یا صبح یا حج. خب این در حجت منجزه، یعنی اون ثوابی که اشاره برای این عمل منظور فرموده مترتب میشه، همچنین ثبوت اعاده و قضا این هم مترتب میشه. تا مادامی که کشف خلاف نشود این منجزه، یعنی موجب ثبوت اعاده و قضا و ترتب ثواب قبل انکشاف. همچنین مؤذر هست به لحاظ بعد انکشاف خلاف، یعنی بعد از اینکه معلوم شد که اون نمازی که خونده صحیح نبوده، اون علمی که داشته مخالف واقع بوده، مطابق نبود، مؤذره، یعنی او رو عذاب نمی کنن به دلیل بطلان صلاتش، چون وقتی که کشف خلاف شد در حقیقت اون نماز رو نخونده، انتصارو نکرده. خب اگر عمدن اینجور واسط می خوند رعایت نمی کرد عذاب می شد دیگه، ولی چون علم داشت به صحت، این علم مؤذره، حجته، یعنی یحتج العبد یصیحو که عبد احتجاج بکنه به این علم بر مولا فردا قیامت که من حجت داشتم، علم داشتم، و این میشه عذر، عذرش میشه. پس عقل حکم میکنه به معذلیت این قرد. حالا چرا عقل حکم میکنه؟ به خاطر اینکه عقل این فرد رو کاشف میبیند، عین واقع میبیند، و اگر بخواد به غیر فرد شخص واضح تکلیف بشد به غیر مقتوع خودش، میشد تکلیف به جاهل، تکلیف جاهل، تکلیف بر مجهول غیر معلوم، این قوی هست عقلا از صادر نمیشد. به خاطر این جهده که هم قطعا حکم دارد به معذریت قرد، و الا لازم میاد که تکلیف بشد بر مجهول، یعنی اگر ما به غیر مقتوع قاطع رو تکلیف بکنیم میشه تکلیف به چی؟ مجهول. بله دیگه، تکلیف مجهول قبیه، پس فقط به مقتوع خودش تکلیف دارد. خب وقتی که این شد، اون وقت او در حین قطع جز به مقتوع چیزی دیگری تکلیف نداشت، تکلیفی نداشته، حالا قطعش برخلاف در اومد. خب اصلا بر غیر مقتوع او در این قطع تکلیف نداشت، بله فی نفس الامر تکلیف او غیر از مقتوعش بود، فلزا بعد از انکشاف خلاف باید اعاده بکند، قضا بکند، چون طریق قطع. فی نفس الامر تکلیف او به اصطلاح ذات اون عمل بوده، ذات صلات بوده، ذات شرب خمر بوده، اینا احکام به ذوات و تبایع تعلق میگیرد، فی نفسه ثابته، با قطع نظر از کو قطع پیدا بکند تو اون، یا برمایی که قطعی پیدا نکنند. بعد دیگه معذور دیگه، بله باز معلوم دیگه، بله دیگه، سوالی نداره، روشن دیگه. برای اینکه وقتی که عقل حکم میکند و معذوریت، معناش این است که او به غیر مقتوع خودش تا مادامی که قطع دارد تکلیف ندارد دیگه، چون اگر تا مادامی که قطع دارد به غیر مقتوع تکلیف منجز داشته باشد، لازم میاد که عقابه بر مجهول دیگه.
الان متوجه شد
که اشتباه بوده، ولی خب اینم اضطرار میشه، تمکن نداشته دیگه. لا یکلف الله و نفسا الا
ما آتاها.
آکه یعنی آیا این
واجب اجیر بگیرن براش نماز خونده بشه یا نه؟
بله نه، اگر چنانچه او توان خوندن نداشته، تکلیف نداشته، اصلا برای او اجیر گرفتن هم لازم نیست.
حالا متوجه شد ولی وقتی برای
بعد دیگه، چون درخواه متوجه هم شد اما تمکنش نداشته دیگه،
بله
تمکن نداشته، تکلیف مرتفعه. بله عرض بکنم که این منجزیت و معذریت قطع چیزی است که عقل حکم کند، این قبلا بیان شد، برای یادآوری عرض کردم. اما اونی که الان اینجا محل کلام هست و محل بحث این است که اگر چنانچه قطع پیدا بکند شخص به حرمت فعلی، او رو مرتکب بشد، به حرمت شرب هم مثلا او رو مرتکب بشد، بعد معلوم میشد که این خم نبوده، کلام این است که آیا در اینجا این قطع او منجز هست؟ این منجز اون تکلیف هست، منجز اون حرمت هست، به گونه ای که وقتی که بعد کشف خلاف شد، او بر اون عملش به اصطلاح عقاب بشه، چرا؟ به خاطر اینکه مخالفت با قطعش کرده. به عبارت دیگر، آیا قطع منجز هست در زمانی که حاصل بود به نسبه به اون فعلی که قاطع انجام داد منجزه؟ فعلی رو قاطع بر اساس قطع خودش چی آقا؟ انجام داد، قطع پیدا کرده، انجام داد که اون فعل حرامه. مثلا آیا در صورتی که قطع به حرام پیدا بکند و با علم به حرمت اون فعل را مرتکب بشد که الان این قاطع هست، به قطع خودش اصطلاح به این معنا که با قطع خودش مخالفت کرده، قاطع به این است که این مایه حرام، مخالفت با قطع خودش کرده، اینو مرتکب شده، آیا در چنین جایی قطع منجزه؟ به این معناست که مخالفت با این قطع موجب معصیت یا خیر. ما اگر بگیم که این شخص چون بعداً کشف خلاف شد معلوم شد که این حرام نبوده، عقاب نمیشه. خب این نتیجه چی میشه؟ این میشه که قطع او منجز نباشه. اگر ما این رو بگیم شخص با علم و قطع به این که این مایه حرام هست، این رو مرتکب شده، یعنی با قطع خودش چیکار کرده؟ مخالفت کرده. اگر بگیم اینجا او عذاب نمیشد بر این مخالفت قطع، معناش این است که این قطع منجز نیست. معناش اینه دیگه، بله، معناش این است که این قطع حجت نیست بر او. خب کلام این است که آیا حتی بعد کشف خلاف هم باز منجزه؟ کسی که قطع پیدا بکند به حرمت فعلی، این فعل را مرتکب بشه، خب او قطعا بلا شکل با قطع خودش مخالفت کرده، یعنی قطع به این که این حرام هست. در حقیقت مخالفت او با حکم شرعی است، حکم الهی است، چون او قطع دارد این حکم الهی هست، این حرام هست، عند المولا معذاله که رو انجام داده. اینجا تا قبل از انکشاف خلاف بلا شکن او معصیت کار هست، چون ان عمدن مخالفت با تکلیف الهی کرده، ان عمدن مخالفت با حرام کرده، مخالفت با مولا کرده. اینجای هیچ شک و تردید نیست. کسی بیاد آنچه را که قطع دارد این فعل حرامه، او رو مرتکب بشد با ام، از روی ام. و مادامی که کشف خلاف نشد، سوال این است که آیا او عاصی هست، معصیت کار هست، عقاب میشد یا خیر؟ جواب این سوال چی است آقا؟ بله؟ عذاب نمیشه؟ بله. معلومه که تو این اینجا نشسته نیست دستن در جهب فکر اینا. خب سوال اینه که کسی که قطع دارد به این که این مایه یا این فعل حرامه، اینو مرتکب بشه، تا مادامی که کشف خلاف نشده، آیا او معصیت کار هست و عقاب میشه یا نمیشه؟ خب الان حواس شما جمع شده، تازه بس معلوم تازه حواس جمع نبوده، بله، بس این جای شک و تردید نیست. خب حالا اگر چنانچه بعد از یک ساعت دو ساعت دیگه کشف خلاف شد، معلوم شد که این خم نبوده، آیا این با توجه به اینکه تا به حال عاصی بود، الان به خاطر این کشف خلاف کلام این است که این عاصی بودن او مرتفع میشه، دیگه اسیان متعرض نیست، اینجا منتفی میشه یا خیر؟ خب محل کلام اینه، اسمی رو میگن تجری، یعنی قطع پیدا کرده به معصیت یک فعلی، انجام داده بعد کشف خلاف شده که نبوده، او اون حرام واقعی رو مرتکب نشده، ولی اون فعلی رو که انجام داد به قصد معصیت بوده دیگه، ها؟ ولی چون حرام واقعی که نبوده دیگه، کشف خلاف شده، این میشه تجری، اسمش میذارن. اگر ما بگیم که او حتی بعد کشف خلاف هم معصیت کاره، بالاخره معصیت کار بود و الان کشف خلاف یعنی اختیاری نیست و اینو از معصیت کار بودن که بیرون نمیبره، عمدی انجام داده دیگه، معصیت کاره، باید به حرمت بشیم، حرمت تجری بشیم. این مفتنی بر این است که ما قتل رو منجز بدانیم. قتل رو چی آقا؟ منجز بدانیم حتی بعد انکشاف خلاف، حتی بعد انکشاف خلاف بگیم که منجزه. منجزه به چه معنا؟ به این معنا که اگر حرامی رو مرتکب شد این مستوجب عقوبت قاطع، کسی که قصد دارد به فعلی که حرام است او رو انجام داد، این مستوجب چی است آقا؟ عقوبته. این قطعش منجزه. حالا چه این که بعدا کشف خلاف بشه یا نشه، مهم این است که او در این عمل قطع به این حرمت چی آقا؟ داشته باشه. این میشه منجز. یعنی منجز هست قطع در اینجا حتی بعد انکشاف خلاف، نه اینکه بعد انکشاف خلاف در ظرف انکشاف خلاف منجز باشد نسبت به اون عملی که در ظرف انکشاف خلاف انجام میداد. معنای این حرف این نیست. نسبت به اون فعلی که در حال قطع انجام داده و قطع رو مخالفت کرده، اون مقصود هست. پس حرمت تجری که بگیم قطع منجزه، مقصود همین است که نسبت به اون فعلی که در حال قطع مخالفت کرده و انجام داده. خب دیگه اون از احکامش میشه. بله از احکامش میشه. بله دیگه باید در دلیل حدی که آیا اونجا ارتکاب حرام واقعی عقد شده یا اینکه ارتکاب با اون چرا که علم دارد که به اصطلاح خمره، اقلش تعذیر هست از جانب حاکم. نه عرض میکنم دیگه، در اونجا ممکنه عرض میکنم استدلال بکنه، باید اون دلیل نگاه بکنیم، دلیل حد که اون در لسان چی عقد شده. علا ایالم اگر ما قائل بشیم که این عذاب میشه بعدا، این یعنی قطعش منجزه، ولی اینکه در حال ولی که بعدا کشف خلاف بشه، اگر نه این بعد از کشف خلاف دیگه عقوبت نداره، عقاب نمیشه، معنای این حرف این است که ما منجزیت قطع رو تحدید کردیم، گفتیم قطع منجز هست نسبت به اون عملی که در حین قطع صادر شد، مگر اینکه بعداً چی آقا؟ کشف خلاف بشه. بله این مسئله میشه تجری. گاهی برای حرمت تجری به ادله شرعی استدلال میشه، به روایاتی، شیخ انصاری به روایاتی استدلال کرده. خب اگر ما بخوایم که این حرمت تجری رو به روایات، به دلالت روایات اثبات بکنیم، این میشه یه مسئله فقهی. بالاخره تجری فعل و حرمتش رو به دلیل شرعی چیکار کردیم؟ اثبات کردیم. این میشه مسئله فقهیه، چون نتیجه این مسئله در حقیقت یک حکم فقهی است، یک حکم فقهی است. مثل در تمام فقه فقها به حرمت و وجوب و احکام خمسه افعال استدلال میکنن بر نصوص، که نتیجه اون مسئله میشد یک حکم چی آقا؟ بله شرعی، فرعی، فقهی. اگر نه از راه عقل بخوایم حرمت رو اثبات بکنیم، یعنی چی؟ یعنی بگیم عقل مستقلا حکم میکند به قبح این تجری، چون حکم به قبح میکند به زمینه ملازمه بین حکم عقل و شرع اثبات بکنیم حرمت چی آقا؟ تجری رو. مثل مقدمه واجب دیگه، که بگیم عقل حکم میکند مستقل است به لزوم وجوب مقدمه، به لزوم اتیان بعد ما لا یتم الواجب الا بفاق واجب، این عقل به چرا؟ بخاطر اینکه ملازمه ببینند بین وجوب ذل مقدمه و بین وجوب چی آقا؟ مقدمه. این یک. دو، دومین کبرا که بهش دعیم بشه ملازمه بین حکم عقل و بین حکم چی آقا؟ شرع. اون وقت اونجا نتیجه میگیریم که پس مقدمه واجب هست. محل بحث رو در اون مسئله اصولی چی قرار دادیم؟ ملازمه بین وجوب مقدمه و ذل مقدمه. که خودش یه مسئله تون چیه؟ عقلیه هست به حجت حساب میشه. در اینجا هم در حقیقت ما بیاییم بگیم موضوع بس حکم عقله، بله حکم عقل هست که باید اثبات بگیم آیا حاکم هست به قدرت جلی یا خیر. اگر این رو بگیم تو با ما یه غالتی مسئله چی میشه؟ آقا اصولی میشه دیگه، چون نتیجهش تحقیل حجتی که حکم عقل حجت نیست. نتیجه مسئله چی میشه؟ بله اثبات بکنیم حکم عقل را بر قوه تجری، که خود حکم عقل حجتون. پس نتیجه این بحث ما هم اثبات شد حکم عقل بر قوه تجری، پس میشه مسئله اصولی. ولی ما اینجا اشکال کردیم، گفتیم نه این کافی نیست. همین را مگر کسی بگه جای تأمل داره که مسئله اصولی باشه، ممکنه معذالک بگیم باز این مسئله اصولی نیست. چرا؟ چون عقل عملی اگر خاطرتون باشه در اوائل بحث قطع کردیم، عقل عملی که حکم به لزوم افعال میکنه که نتیجهش حرمت هست، اینا از قبیل حجت بر حکم کلی نیست، از قبیل حجت بر حکم فرعی جزئی هست. تجلی مثل غیبت، مثل راستگویی، مثل دروغ گفتن، مثل بفرمایید که ظلم، یک فعلی از افعال. خب بعضی از افعال رو هست که عقل عملی حکم کند به قبحش و خودش دلیل میشد بر حکم اون. فقها ها در مقام فقه و عقل مستدلال میکنند. حالا اگر چنانچه ما اینجا اثبات کردیم که عقل حکم کند بر قبح یک فعلی، خب نتیجه این مسئله چی میشه؟ نتیجه این مسئله میشد که به اصطلاح حکم عقل بر قبح اون فعل خارجی، بر اون حکم فرعی فقهی. خب این اصولی میشه؟ نه، باید مسئله اصولی باشد که حجت بر حکم فرعی جزئی نباشد، حجت بر حکمی باشد که اون حکم یک کلیتی داشته باشد. مثلا در مقدمه واجب شما درسته که نتیجه میشد که اثبات میکنید حکم عقل رو، حکم عقل رو، اما حکم عقل رو بعد چی اثبات میکنید اونجا؟ اگر حکم عقل بر وجوب مقدمه به عنوان یک فعلی در نظر بگیرید، اونا باز مسئله فقهی میشه. اگر اونجا نتیجه مسئله شما اثبات حکم عقل بر خود این ملازمه باشد، نفس ملازمه بین وجوب مقدمه و وجوب چی آقا؟ در مقدمه، این ملازمه، این حکم عقل بر این ملازمه میشد حجت اصولی. چرا؟ چون فقیه به این ملازمه که کبرای کلی هست بین هر مقدم و ذل مقدمه ای، خب استدلال میکند بر این مصداق که صلات باشد یک مقدمه ای دارد، یعنی باید اون حکم یک حکم کلی باشد، کبرای کلی باشد اون حکم که قابل انطباق بر انواع و اقسام احکام فرعی باشد در مسئله اصولی. بله، اصل این که آیا عقل به اصطلاح حکم مستقل به حسن و قبح اشیا دارد کما یقول بهی المعتزله یا ندارد، بلکه قوی ما قبره و شارع هست کما یقول بهی الاشاعره. این البته میشد از قبیل بحث از حالات حجت، از عوارض حجت که عقل حجت است، آیا چه این حکمی دارد؟ نه حسن کل فعل، نه حسن و فعل کل فعل قبیله عرض بکنم، نه کذب از مصادیقش میشه. حکم عقل به قبح کل فعلن که یکی از اون افعال چی هست آقا؟ ببین نه 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 دقت نکردی، شما مطلب نگرفتید، دقت کنید. ببینید حکم عقل یعنی عقل اصلا حکم دارد مستقلا به حسن افعال یا خیر؟ بعد از اینکه شما اثبات کردید که عقل میتوند مستقلا حکم داشته باشد به قبح افعال و حسن افعال، اون وقت میتونید که به حکم عقل بر قبحی که استدلال بکنید. چرا؟ برای اینکه در اصول اثبات کردید که عقل میتوند حکم مستقل به قبح افعال داشته باشد. اگر اونجا نتونید اثبات بکنید که عقل حکم به قبح افعال دارد یا حسن افعال دارد، اینجا دیگه فقیه نمیتوند در فقه استدلال بکند به حکم عقل به قبح کذب بر حرمت کذب. چرا؟ چون در اصول نتوانسته اثبات بکند که عقل حکم مستقل به قبح افعال دارد. پس بنابراین ملاک مسئله اصولی این است که ما اثبات بکنیم چی رو؟ اثبات بکنیم حجت بر حکم کلی را، که اون حکم کلی مصادیقی داشته باشد که اون مصادیق هست کدام خودش یک حکم چی باشه آقا؟ فرعی باشه. فرق بین حکم فرعی و بین حکم کلی شرعی اینه، حکم کلی اینه. تجری، حالا تجری و عنوان یک فعله، یعنی ارتکاب فعلی را که معتقد است فاعل به حرمتش و اون مخالف واقع هست. بله، اون خود این میشد یک حکم شرعی در واقع، یعنی خودش یک عنوان خاصی خودش داره، عنوان خاصی دارد. اون یکی که در اونجا بود مثلا حکم عقل به کبرای ملازمه بین مقدمه و ذل مقدمه، پس اون خودش حکم عمل خاصی نبوده که داخل در حکم فرعی بشد. هر چرا که یک عملی حساب میشد که حکم او رو بخواییم ما اثبات بکنیم، این میشد حکم فرعی.
چون میگه هر آن چیزی که ما
تجری عملی است دیگه، عیب نداره.
عقلا
میکنم تجری یک فعل، ولی اون ملازمه بین مقدم و ذل مقدمه یک فعلی از افعال نیست تا اینکه حکم او حکم چی بشه آقا؟ فرعی باشه. یک در بحث مثلا کجا حسن قول ها؟ نه نه، ملازمه بین مقدم و ذل مقدمه.
اون نفس مقدم و ذل مقدمه
ها، ملازمه بین این دو، یعنی ملازمه. نه دیگه، اونجا بحث میکنیم که آیا عقل حکم ملازمه بین این دو وجود دارد یا خیر. ببینید عقل حکم ملازمه بین چی آقا؟ دو وجوب، یعنی ملازمه بین وجوب مقدمه و ملازمه بین وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمه. پس اونجا بحث از حکم عقل هست که اون ملازمه، که اون خودش اگر ثابت بشد حد یا مقدمه حد یا ذل مقدمه شرعی واجب شد، دیگه اون مقدمه چی میشه آقا؟ بله واجب میشه، یعنی نتیجهش میشد وجوب شرعی هر مقدمه نتیجه اون حکم کلی هست که شما در اونجا در اصول چیکار کردید؟ اثبات کردید. کما اینکه در حکم قبه عقلی هم اینطوره، یعنی شما وقتی که اثبات کردید که عقل حکمی دارد مستقل به قبح اشیا افعال و به حسن اشیا و افعال، درسته؟ اون وقتی که اثبات کردید در فقه میبینید که اینجا میگید که عقل حکم دارد به قبحی که حکم مستقل دارد، چون هر فعل قبیحی که عقل در مورد حکم داشته باشد رو که این که عقل بتوند حکم مستقل داشته باشد با قطع نظر از شرع حکم مستقل داشته باشد رو در اصول اثبات کردید. اینجا هم میگید پس بنابراین عقل حکم مستقل دارد به قبحی، این یک مقدمه میشه. هازا ما یستقل العقل به قبحه، بعد زمینه میکنید به این چی رو؟ چی رو؟ ملازمه بین حکم عقل و حکم چی آقا؟ شر رو. بله، اونم در اصول اثبات کردید. انضمام این دو کبرا و صغرا میشه چی آقا؟ فهازا حرام شرعن. اون صغرا که هازا ما یستقل العقل به قبحه رو کجا اثبات کردید؟ در اصول، که حل العقل حکم مستقل به قبح الافعال املا. اگر اونجا
نتونید اثبات بکنید دیگه اصلا اینجا این صغرا متحقق نمیشه. یعنی اصلا عقل در اینجا حکم مستقلی به قوه فعلی نداره از نظر اشاعره. الان اشاعره اگه باشن نمیتونن به حکم عقل استدلال بکنن. فقیهی که اشاعری باشد نمیتونه در فقه به عقل اصلا استدلال بکنه. چرا؟ برای اینکه او در اونجا گفته که عقل حکم مستقلی به قوه اشیا کی آقا نداره دیگه. اینه غرض این است که حجت بر حکم کلی که اون حکم کلی خودش در طریق استنباط احکام چی آقا واقع می، یعنی اون حکم کلی مصادیقی دارد که هر مصداقش حکم فرعی هست. آقا همین حسن قضی رو گفته دیگه در حسن قضی دیگه همین در اصول فقه ملازمه خود یه بحث دیگری جداست. ما باید در اصول دو تا بحث باشه باشیم. یک ملازمه یه حکم عقل و شرع، این یک گفتن از این کلامی هستا توجه فرمودید کلامیه، چون در واقع گفتن این یک سبقه کلامی دارد از جهت اینکه مثلا آیا اشیا قوه ذاتی دارن یا غیر ذاتی، یعنی شده به اصطلاح از احکام موجود احکام از یک جهت کلامیه، از یک جهت هم اصولی گفتن هست. از جهت کلامیه به خاطر اینکه بحث از احکام موجوده، تا یا این موجودی که به اصطلاح هستن این موجودات آیا حسن قوه ذاتی دارن یا ندارن، این میشه فلسفی به قول ایشون. بله، چون موضوع فلسفه وجود هست و موجوده، تا این حکم برای موجود و وجود ثابته یا خیر حسن قوه ذاتی. از جهت اصولی میشه به خاطر اینکه وقتی که حکم عقل اثبات شد استقلال حکم عقل، اون وقت صغرای در فقه چی میشه آقا؟ درست میشه، نتیجه این میشه در طریق استنباط واقع میشه. این استقلال عقل به قوه اشیا این در طریق چی واقع میشه آقا؟ استنباط واقع میشه. در تجری چی آقا؟ در تجری کبرا نیست، یک عمل تجری، یک فعل که های عقل حکم دارد یا نه. بنابراین این شبیه به اون مقدمه واجبی میشه که اگر اونجا مدار بحث در وجوب مقدمه باشد، که اگر ما بحث مقدمه واجب اینجور قرار بدیم آیا عقل حکم وجوب مقدمه دارد یا نه، خب اثبات کرد که عقل حکم وجوب مقدمه دارد مثلا به عنوان یک فعل، خب این فیش فوقش میشد وجوب مقدمه. وجوب مقدمه خودش یک فعل است، ولی اگر اونجا متعلق حکم عقل ملازمه قرار دادیم بین دو وجوب که آیا چنین ملازمه این ببیند یا خیر، اون وقت میشد داخل در مسئله چی آقا؟ اصولی. اینجا هم اگر شما بیایید نتیجه رو حکم عقل به یک فعلی به عنوان تجری قرار بدید، این میشه سایر مسائل فقهی که به اصطلاح فوق شما اثبات کردید که مثلا در مورد کذب عقل حکم دارد یا ندارد. خب فقیه باید اونجا اثبات بکنه در مورد فقه آیا در مورد کذب از اون قبیل مواردی است که عقل حکم به قوهش دارد. بعد از اینکه اثبات کردید در اصول که عقل حکم مستقلی به قوه افعال میتونه داشته باشد، باید اثبات بکنه هر چیز من قبیل ذلک الافعال که عقل در موردش حکم به قوه دارد یا از اون قبیل چی آقا نیست. بله، ممکنه کسی کبرا رو قبول بکنه، عقل قوه اشیاء حکم دارد، اما اینکه چیز از اون قبیل باشد یا نه، این اول از کلامه بده منکرن. میگن که بله ما این کبرا رو قبول داریم، فقط در مورد ظلم هست و بعضی از افعال دیگری مثل ظلم، اما اینکه مثلا کذب از این قبیل باشد رو مصداقا منکرن. فقیه میاد اثبات میکنه نه عقل در مورد اینم حکم دارد. حالا این از این جهت شبهه میشه، این تمام این حرفایی که گفتیم شبهه است، تعمدی است در اینکه اول عقل حکم داشته باشد به قوه تجری، چون موضوع بحث ما این باشد که هل از عقل یحکم به قوه تجری ام لا، ای باشد مثل اینکه بحث بکنید هل العقل یحکم به قوه کذب ام لا، کذبم عملون تجری هم چی آقا عملون، اینطور وقت مشکل میشه. ولی اگر ما جور دیگه بحث رو بگیم، بگیم چی؟ بگیم قد در اول بحث کنیم که حجت هست به معنای منجزیت چی آقا؟ معذریت. این یک مقدمه. مقدمه دوم این است که منجزیت معذریت گرچه برای قد ثابت هست، ذاتی هست، در مواردی که از طریق متعارف باشد قبوله مثلا، لکن لازم نیست ما در مسئله اصولی بحث بکنیم از تفسیر حجت همیشه، بلکه از حالات و خصوصیات و صفات و احوال اون حجت هم اگر بحث کردیم، باز این مسئله داخل در مسئله چی میشه آقا؟ اصول. گفتم موضوع کل علم ما یبحثان عوارضه ذاتیه. خب حالا الان یکی از موضوع علم اصول چی هست آقا؟ بفرمایید. چی خوندید؟ حجت. موضوع علم اصول چی هست آقا؟ حجت. دلیل هست. بنا شد حجت باشد نباشد؟ حجت دیگه. خب حالا شما میدونید که این حجیت برای قطع ثابته، نمیخواد که تفصیل بکنید حجیت برای قطع، بلکه بحث بکنید که این قطع حجته آیا مطلقا ولو نف یا نه. اگر قطع به حرام پیدا کرد و متکل شد، آیا باز هم حجیت به معنی منجزیت ثابت هست که عقوبت بشه، که حرمت تجری اثبات بشه؟ آخه این بحث میشه از احوال چی آقا؟ از احوال حجت میشه. پس بنابراین لذا شیخ انصاری خوب گفته، گفته لکن الکلام، در اینجا گفته لکن الکلام در بحث تجری، فی ان قطعه هازا حله و حجتون علیه من الشارع و امکان مخالفن اصل حجیتا. ببینید و امکان یعنی اطلاق حجیت، و امکان مخالفن للواقع فی علم الله فیعاقب علی مخالفته او انه حجتون علیه اذا صادف الواقع. فقط یعنی در کیفیت حجیت، اصل حجیت قطع مسلمه، نمیخوام تحصیلش بکنیم، ذاتیه، قبوله، اما این حجیت میتونه به نحو مطلق باشه ولو اند کشف خلاف، میتونه که بله بفرمایید که فقط در صورت اصابه باشه. ما اگر این گونه بحث کردیم، اون وقت این بحث میشد از احوال حجت میشه، پس میشد از احوال موضوع علم، اون وقت داخل در مسئله چی میشه؟ اصولی میشه. کما اینکه به یک تقریب دیگر هم ما میتونیم داخل در مسئله اصولی بکنیم. چطور؟ این که آیا هل یکون للعقل حکم به قبح تجری ام لا مثلا؟ درست؟ خب کلام این است که آیا یکی از ادله اربعه عقل نیست؟ آیا عقل خودش حجت نیست؟ از گفتن کتاب و سنت و اجماع و عقل، عقل حجته. خب حالا بحث اینطوری بکنید که آیا عقل اساسا چنین حکمی دارد به وقت تجری یا خیر؟ وقت این بحث میشه از احوال چی آقا؟ خود عقل میشه، حجت میشه، از احوال حجت میشه. توجه فرمودید؟ ولیکن اون اولی اولاست، سردش این است که اون اصلا موضوع خود بحث ماست که قطع باشد. موضوع مسئله ماست که چی است آقا؟ موضوع مسئله ما چی است آقا؟ قطع دیگه. وقت این بحث میشه از احوال این قطع، که این قطعی که حجت هست حتی اندل مخالفه و کشف خلافم منجزیتش باقی است یا خیر. این از این جهت میشد مسئله اصولی. اون وقت برای حرمت تجلی استدلال کردن به اجماع، که خب البته اگر اون بشه دیگه از مسئله اصولی چی میشه آقا؟ بله خارج میشد، به نصوص خارج میشد، حتی به سیر عقلایی، همچون سیر عقلایی در اینجا هیچ منشه جز عقل در تقویه متجری و قوه تجری منشه جز عقل چی آقا؟ نداره. پس بنابراین دیگه او رو به عنوان علاهده دلیل آوردن اصلا بیجاست، بی مورد هست. بعد چون اینجا بله؟ نه ربطی نداره، اون مثلا از سیر عقلایی محاوریه، اینجا سیر عقلایی عملیه است که تقویه میکنه. برای که منشه این حکم عقل سیر عقلایی عملیه جز عقل چیزی دیگری چی آقا؟ نیست دیگه. بله پس بنابراین باز دلیل در اینجا فقط چی هست آقا؟ عقله. یعنی اگر ما بحث به اینطور کردیم که آیا عقل حکم میکنه به قول تجری یا خیر، میشه داخل در مسئله اصولی. یک تقریب رو من اگر یک کس بعد یه دو دقیقه عرض بکنم، یک دلیل عقلی استدلال کردن برای قول تجری که شیخ انصاری این دلیل عقلی رو رد کرد، ما رد او رو قبول نداریم. حاصلش اینه اگه دو نفر قطع پیدا کردن که این مایهی توجه فرمودیش خمره، این دو نفر هر دو این رو تناول کردن، خوردن این رو، در اینجا از چهار حال خارج نیست، یا هیچ کدوم عقاب نشن که این نمیشه قبول کرد، برای اینکه ما علم داریم که یکی از این دو به اصطلاح مخالفت واقع کرده. توجه فرمودید؟ یعنی اینجا در جایی که دو نفر هستن، دو تا ماهی خوردن، یکی مصادفه به واقع کرده، یکی هم مصادفه نکرده، اینجور فرق بفرمایید. دو تا ماهی هست، دو نفر خوردن، یکی قطعش مصادفه واقع شد، دیگری چی آقا؟ مخالف واقع شد. معلوم شد که نبوده. اگر بگیم هیچ کدوم از این دو عقاب نمیشن، خب لازمه است که اونی که میدونسته که این خمره مصادفه به واقع کرد، کشف خلاف هم نشد، اون هم عقاب چی آقا؟ نشه. اینه که نمیشه ملتزم شد. پس این فرض رو بذاریم کنار، قابل التزام نیست که هر دو عقاب نشن. فرض دوم این است که نه، اونی که مصادفه کرده به واقع عقاب نشد، اونی که مصادفه نکرد اون عقاب بشد. اینم که اصلا حالا هست از اولی، اینم بذاریم کنار. دو فرد دیگه میمونه. توجه فرمودید؟ دو فرد دیگه این است که یکی این که اونی که اصابه کرد عقاب بشد، اونی که اصابه کرد نکرد عقاب چی آقا؟ نشه. کسی که استدلال می کند بر حرمت تجری، بر حرمت تجری، این رو رد می کنه، این فرد رو میگه این قابل التزام نیست. چرا؟ چون لازم میاد که اناته بشه حکم بر امر غیر اختیاری. یعنی اونی که مصادفه کرد عقاب میشه، اونی که مصادفه نکرد عقاب نمیشه. یعنی در واقع شما ثواب عقاب دارمدار چی کردید؟ بله؟ اصابه و عدم اصابه. آیا اصابه و عدم اصابه اختیاریه؟ خیر. پس لا مناس الا این که اون چهارمین احتمال رو قبول بکنید. چهارمین احتمال چیه؟ هر دو عقاب بشن. با این تقریب استدلال بر حرمت تجری چی میشه آقا؟ اثبات میشه. یعنی هر دو، چه اصابه کرد چه نکرد، حتی اونی که مصادفه هم نکرد باید عقاب بشه. بس حالا شیخ اینو رد میکنه، میگه نه، ما همون فردی که تفسیر از بین اصابه و عدم اصابه رو قبول میکنیم، منتها چیزی که لازم میاد نه اون محضوری که شما گفتید هست، اون لازم نمیاد. غایت محضوری که لازم میاد این است که ما عدم عقاب رو اناته کردیم به یه امر غیر اختیاری. اونی که مصادفه کرد قطع پیدا کرد خمره و مصادفه کرد، تو گفتیم عقاب میشه، خب این که هیچ محضوری نداره. اونی که مصادفه نکرد مخالف واقع شد، ما میگیم رو عقاب نمی کنیم. چرا عقاب نمی کنیم؟ بخاطر اینکه اون حرام واقعی مرتکب نشده، مصادفه نشده. پس در واقع عدم عقاب او را منوط کردی به این عدم اصابه. درسته؟ خب منظوری نداری که عقاب نکردن منوط میشه به یک امر غیر اختیاری. ولی این حرفش درست نیست. اشکال حرفش چیه؟ اشکال حرفش اینه، اساساً اونی که به اختیار مکلف هست او باید متعلق تکلیف باشه. اونی که خارج از اختیار مکلف هست او قابلیت تکلیف چی آقا؟ نداره. اینو که از مستقل بگیم هست، تکلیف به خارج از اختیار، این میشه تکلیف به مالایوتا، این میشه چی آقا؟ قبیل. اینو که قبول دارید؟ خب حالا از شما سوال میکنیم، دو تا سواله. یکی چی؟ در افعالی که شارع مقدس حرام کرده، کل محرمات شرع، اونی که در اختیار اوست چیه؟ اونی که در اختیار اینه، او هست، اینه که اگر فعلی را علم به حرمتش پیدا کرده، اون رو چیکار بکنن؟ عمدن و اختیاره و عمدن اون رو چیکار بکنه آقا؟ مرتکب بشه. این در اختیارشه. چیزی رو که علم پیدا کرده حرامه، عمدن اون رو چیکار بکنه؟ این اختیاریه. این درسته؟ حالا آیا اون حرام واقعی به اون تکلیف داره؟ یعنی اصلا قابل تکلیفه؟ نه، به خاطر اینکه او چه بسا که علم دارد به حرمت شیعی، اما کشف خلاف میشه معلوم این حرام واقعی نبوده. خب آیا اون حرام واقعی همیشه قابل دسترسی است برای مکلف؟ همیشه قابل احرازه؟ آیا میتونه تمام مواردی که او علم دارد عین واقع باشه؟ میتونید شما بگید هر کس علم دارد عین واقع هست و احتمال خلاف درش نیست؟ چی میخواد بگید؟
باید لامناس بگید که چه بسا اشخاص علم پیدا میکنند به موضوعات واقعی اما مخالفت واقع دارد، مطابقت واقع ندارد. پس بنابراین ما دو چیز داریم، یکی تکلیف به واقع واقع، سوان علمه و عملم یعلم، یکی اینه، یکی نه تکلیف به ما علم انه الواقع. ما نمیخوام بگیم علم طریقی است موضوعیه، نه اون مقتول خمدی حرف دیگری است.
غرض این است که آن چرا که علم دارد که او واقع است، این قابل تکلیف است الان در حال علم، ولی اینکه بعدا کشف خلاف بشه مجزی نیست، قبول داریم واقع با درک بکنن. اما در موارد حرام شما بگید، فقط در موارد حرام، فعل حرام، اونی که قابل تکلیف است این است که تو اون رو که علم داری که حرامه، اگر اون رو مرتکب بشی ان عمده میشه، این داخل در اختیاره. اما واقع واقع، حرام واقعی در اختیار نیست. مطلب دیگه این که این کار او از نظر عقلا و عرف اسمش چیه؟ ببینید فعل حرام شخص میدونه حرامه، عالم هست که این خمره، میاد ان عمدن این رو مرتکب میشه، آیا از نظر اهل عرف او اسیان نکرده بر مولا، طغیان نکرده؟ یا طغیان کرد؟ وجدان عقل چی حکم میکنه اینجا؟ چی میگه؟ میگه اسیان کرده، طغیان کرده. حالا که واقعا خمر باشه یا نباشه رو چی میدونه که نمیدونه، یعنی کجا قابل دسترسی نیست. او الان تمام اشخاصی که اقام میشد به خاطر این است که علم دارن که این حرامه و با علمن و ان عمدن مرتکب شده، این میشه طغیان. وقتی که طغیان حاصل شد، اسیان حاصل شد، دیگه معطل چی هستید برای اقام؟ چرا؟ اتفاقا اونی که حرام هست فقط طغیانه، اونی که حرام هست معصیت بر مولاست. میخوام بگیم که این صدق طغیان میکنه، یعنی تحریک عضلات، ارتکاب به فعلی که علم دارد حرام هست از روی امر، این میشه مخالفت مولا دیگه. اون ملاک میکسنن، گفتم اون تحت علمش هست نیست. اون عرض کنم، اون چون ما میدانیم به وجدان چه بسا این علم مخالفت واقع میشه دیگه، پس معلومه اوی که تارتا اصابه میکنه تارتا اصابه نمیکنه دیگه تحت اختیار مکلف چی آقا نیست، یعنی اصابه و عدم اصابه تحت اختیاری. الان یاد این تعامل بفرمایید، این که صدق طغیان میکند این جای تردید نیست. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
انشالله امروز مشرف گوشید، یه مشکلی هست دعا کنید
انشالله.